بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم وبحشة الصاد ووسوسة الشيطان رحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام هادي عليه السلام، امام عسكري عليه السلام، والده ماجده امام عاص عليه السلام صلواتي هدیه بفرمایید. اصحار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما بروجردی، علمای مدفون در این حرم نورانی بهره‌مند باشن از همه از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. به طور مستقیم با چهار موضوع ما در دنیا در تعامل هستیم و در حیاتمون، و اگر انسان اصول تعامل با این چهار مطلب را بداند، سعادتمند دنیا و آخرته. و اگر اصول رو نداند و نتواند در تعامل قرار بده خودش رو با این موارد، یقینا نه دنیای او آباد نه آخرت، و مبتلا میشه به انواع و اقسام ابتلاعات و آفات که خروج از آن یعنی عاقبت به خیری به این راحتی میسور نخواهد بود. یک، با خدا. در تعامل با خدا انسان باید مواردی رو رعایت بکنه و اصولی رو باید مد نظر قرار بده، و اگر این اصول رو مد نظر قرار نده، می شود از زمره افرادی که مرتب این مطلب رو بر زبان جاری می کنن، چه کنم؟ به درد چه کنم چه کنم مبتلا می شن. پیاله گدائی چه کنم چه کنم دستشون می گیرن. مرتب میگن به درهای بسته خوردیم، به بن‌بست رسیدیم. این افراد معمولا از جنس افرادی هستن که اصول تعامل با خدا رو بلد نیستن. که عرض کردیم اصول تعامل با خدا در 7 مطلب بیان شده. در تعامل با خدا انسان باید این 7 اصل رو رعایت بکنه. دیشب و جلسه قبل گذرا محضرتون این 7 مورد رو تقدیم کردم. دومین مورد اصول تعامل با خوده. انسان با خود باید چگونه تر تعامل باشد و عمل بکند تا مبادا به مشکلاتی مبتلا بشه. اگر اصول تعامل با خود رو نداند، مبتلا به کسل و فشل میشه. اگر اصول تعامل با خود رو بلد نباشه، مبتلا به افسردگی میشه، مبتلا به آلزایمر میشه. اینها همه معلول عدم اطلاع و آگاهی و اشراف نسبت به اصول تعامل با خوده. در تعامل با خود بداند که چه بکند، علم به این مطلب داشته باشه، به این آسیب ها مبتلا نخواهد بود. در جلسه قبل 7 اصل در این موضوع تقدیم محضر عزیزان و عزیزه خودم شد. اما امشب اصولی که انسان باید در تعامل با خلق مد نظر قرار بده تا مبادا مبتلا به انزوا بشه. ما اجتماعی خلق شدیم، دستور به انزوا و گوشه‌گیری مگر در اموری که ما را به گناه و معصیت یا فضاهای قفلت که ما را در معصیت و گناه قرار میدن دستور به انزوا نداریم. چرا اگر در فضایی قرار گرفتید که این فضا فضای قفلته، روایت میفرماید خودتون را از این فضا بکنید، ببرید بیرون. اما اگر فضا فضای قفلت نیست، نه، ما اجتماعی خلق شدیم و باید تعامل با دیگران رو بدانیم، و حتی در دعا کردن هم دستور به جمع داریم. در برخی از دعاها میگن جمعی بنشینید و دعا کنید. برخی عبادات به صورت فردی مطلوبه، اما برخی عبادات به صورت جمعی، بر شما با جماعت. چقدر دستور به جماعت داریم، چقدر دستور به جمعه داریم و نماز جمعه داریم. عبادت هایی که به صورت جمعی مطلوبه کم هم نیست، از جمله دعا کردن. میگن اگر میخواید دعا کنید جمعی رو اطعام بکنید به اندازه وسعتون و در جمع دعا کنید و جمع آمین بگن، که در اجابت بسیار مؤثر و مجربه. عرض به محضرتون که اما باید اصول تعامل رو انسان بلد باشه، بلد نباشه منزوی میشه. ما اجتماعی هستیم و این اصول را باید بدانیم. در اصول تعامل با خلق و با دیگران و اصول معاملت الخلق سبعه، هفت مطلب اصولی است که در تعامل با دیگران انسان باید رعایت بکنه. یک، الحلم، بردباری. حلیم و بردبار به معنای بی‌عرضگی و عدم توانایی نیست. امام حسن مجتبی علیه السلام حلیمند، حلم حسنی. حلم به معنی عدم توان و عدم شجاعت نیست. در مقابل معاویه ایستاد و فرمود انی ترکتک لصلاح الامه، بلکه به جهت مصلحتی که به مراتب از این رویارویی و رو در رویی مهمتر هست میگذره. حالا فرد به هر صورتی که میخواد عمل بکنه و به هر صورتی که میخواهد سخن بگوید. حلیم بودن، بردبار بودن در مواضع و مواردی که قرار نیست پای حق وسط بیاد، یه مطلب شخصیه، میتونه آدم بگذره. حلم و بردباری. بالاخره بحث صبوری هم اینجا مطرح میشه که راجع به صبر نکاتی رو تقدیم کردیم. حلیم بودن، بردبار بودن، میتونه برخورد کنه اما برخورد نمیکنه. میتونه در تقابل بلندش قیام بکنه اما این کار رو انجام نمیده. یه مطلبی گفته شد، از کنار اون مطلب میگذره. با حلم و بردباری در جامعه زیستن، با حلم و بردباری، اینها رو هم که عرض میکنیم فقط در محیط بیرون نیست، در محیط خانه و خانواده هم باید چنین رفتار کرد، که اگر انسان چنین رفتار نکنه آسیب از توی خانه شروع میشه و به بیرون هم سرایت میکنه. اگر حلم در زندگی انسان به خرج نده، توفیقات انسان یکی پس از دیگری گرفته میشه، چون مبتلا میشه به یک سری آفات. حسادت ناشی از این مطلبه. اگر انسان حلیم و بردبار نباشه، این آفتها در ذیلش به وجود میاد که کنده شدن از این آفتها به مراتب سخته. غرور، تکبر، خودبرتربینی. با حلم به جهت دستیابی به یک امر مهمتری انسان از این مطلب میگذره و با صبوری و بردباری با مسئله برخورد میکنه. یه امر بسیار مهمتری هست، من برای رسیدن به اون مطلب مهم از این میگذرم. معاویه، الان با تو نزاع نمی کنم، الان با تو جنگ نمی کنم، اما از خاک ریز حق هم عقب نشینی نمی کنم. بحث خلافته و این مردم منو در فشار گذاشتن که خلافت رو به تو واگذار کنم، واگذار می کنم. با معاویه مناظره کرد، با عمرو عاص مناظره کرد، با مروان حکم مناظره کرد و در موضع حق عقب نشینی نکرد. حلم به معنای عقب نشینی از موضع حق نیست، اشتباه نشه ها. در موضع حق انسان می ایسته محکم و قوی. قرار نیست من امتیاز به طرف مقابل بدم به این قیمت که قرآن رو زیر پا بگذارم، به این قیمت که سیره و سنت اطرت رو زیر پا بگذارم. ابدا نسبت به این امر مردمم اجماع کردن، اتفاق کردن، اکثرا اومدن و به امام حسن مجتبی توهین کردن و شعار البغیه دادن. امام حسن مجتبی اینو واگذار کرد، اما معاویه به تو واگذار میکنم بر اساس کتاب خدا، قرآن و سنت پیغمبر باید عمل کنی. اگر از قرآن و سنت فاصله گرفتی، معاویه در مقابلت میستم. لذا با اقتدار در مقابل معاویه ایستاد، در مقابل عمرو عاص ایستاد، در مقابل مروان حکم ملعون ایستاد و از موضع حق عقب نشینی نکرد. این مورد اول، حلم. مورد دوم، عفو.
از خطای دیگران انسان بگذره، عفو و گذشت، از خطای دیگران بگذره. جوونت مرتکب خطایی شده، پدر و مادر و در مقابل جوونتون بگذرید، از خطای او بگذرید، چشم پوشی کنید. یا آقایی مطلبی رو گفت، گفتش که برخوردی که بعضا پدر مادرها با اولادشون میکنن یه وقت خدا بخواد با ما بکنه، چقدر بده؟ حالا خطا کرده، پختگی شما رو نداره، از خطای جوونتون بگذرید، او رو طردش نکنید، او رو بیرونش نکنید، خدای نکرده آقش نکنید. خطا کرده، از خطاش بگذرید، اشتباه کرده، از او بگذرید. طرف مقابل یه خطایی کرده، یه اشتباهی کرده، بگذریم. باز عرض میکنم موضع حق عرض ما نیستا، در موضع حق انسان میایسته، جایی که حق من هست و من میتوانم از این بگذرم. جوانی رو قرار بود قصاصش بکنن، بعد اومدن به ما گفتن آقا شما بیایید یه پادرمیونی کنید. منم تو این امور شرایط رو کامل میسنجم، اگر ببینم زمینه هست میرم جلو، نباشه نمیرم. یه بررسی کردم، دیدم فقط مادره که این وسط ناراضیه و اصرار بر قصاص داره، حقش هم هست. اون آقایی که میاد بحث قصاص رو زیر سوال میبره، این آقا درس نخونده، بی سواده. قرآن میفهمد و فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، قصاص دستور قرآنیه، بحثی هم درش نیست. رفتم منزل اینها، مادری بود خیلی هم محترم، پیرزن. گفتم حاج خانم جوون تو کشته، حق داری بکشیش، قصاص کنی، حقی که قرآن برای تو صاحب دم و ولی دم در نظر گرفته، اصلا توش بحثی نیست. و اگر این رو بالای دار بکشی، قاتل پسرت رو ببینی کشته شده، قلبت خونک میشه. و درستم هست، هیچ مانعی هم نیست، حقته. اما یه هفته دلت خونکه، دو هفته دلت خونکه، یک ماه دلت خونکه، 40 روز دلت خونکه، بعد تو میشی همون مادر قبلی داغ دیده، همون مادر قبلیه میشی. من بر اساس روایات بهت میگم، بیا به خاطر خدا از سر تقصیر این جوان بگذر. 18 سالش بوده این قتل رو مرتکب شده، اون موقع 21 2 سالش بود. به خاطر خدا بگذر، ثواب این عمل تو هدیه کن به روح پسرت. تا قیامت هر وقت یادت میاد میتونستی قاتل پسرتو بکشی و نکشتی، به خاطر خدا این اتفاق افتاد، هم دلت شاد میشه، هم آرام میشی و هم ثوابی به روح پسرت میرسه به صورت مستمر و مدام. هر عملی که این قاتل انجام بده، عمل خیلی انجام بده، برای پسرت هم نوشته میشه. ولی حق مسلم خودته، هر جوری که صلاح میدونی. گفتم و اومدم بیرون، مطلع شدم، بعد 1-2 روز رفته رضایت داده. برای تشکر رفتم منزل، با جمعی از آقایون رفتیم منزلشون. بعد به من برگشت گفت حاج آقا زمانی که رفتم امضا کردم و رضایت دادم، خیلی سخت بود اما این کارو انجام دادم. 4 سال تو داغ جیگرگوشم دارم میسوزم، اما این 3-4 روزه که رفتم رضایت دادم، انقدر دلم شاده و قلبم خنک شده که انگار التیام پیدا کرده این زخم قلبم. عفو گذشت، از خطای دیگران بگذریم. یکی از فوزرا، ایشون مدتی در زندان اوین بود تو تهران، خود ایشون تعریف میکرد، یه مادری برای این که قاتل پسرش رو بالاخره قصاص بکنه خیلی زحمت کشید، اوایل جنگ بود، خیلی تلاش کرد، خیلی کوشش کرد، تا بالاخره حکم قصاص اومد و اجرای احکام سحر قرار این حکم صادر بشه، اجرا بشه. ایشون میگه منم رفتم اونجا، تا میومدیم به سمت این مادر بریم که یه رضایتی بده اینها، به شدت برخورد میکرد با توپ و تشر، اصلا رضایت نمیدم نیایید. به تندی هم حتی به من گفت حاج آقا پاتو جلو نذار. من انقدر خرج کردم تا اینو بکشمش بالا دار، حقمه، جوونم رو کشته. ما مقب بایستادیم. این پسرم اومد و گفت بله من قتل کردم و مستحق اعدامم، حرفی برای گفتن ندارم. اومد بالای چارپایی ایستاد. این مادر اومد تنابو انداخت گردن این قاتل پسرش، گفت چشماشو نبندید. چشماشو باز کردن، دستاشو بستن، پاهاشو بستن. برگشت گفتش که پسر من ساکشم بسته بود، داشت میرفت جبهه به جنگ و تو فرستادی سینه قبرستون. کلی خرج کردم و کار کردم که تو رو بکشمت بالا دار و این کارو میکنم. در یه صورت از قتلت میگذرم. همه ایستادن. باید از این چارپایی که اومدی پایین بری جبهه به جای پسرم به جنگی. حاجه های ادیب یزدی میگو من شاهد این قصه خودم بودم. بری جای پسرم به جنگی. همه ما تو مبهوت موندیم. پسره بالای دار هنوز نکشیدن، گریش گرفت. گفت قول میدم. تنابو باز کردن، اومدم پایین. به پای این مادر افتاد. پای این مادره رو بوسید. بعد از این که مقدمات کار طی شد رفت جبهه و این آقای قاتل که مادر گذشت رفت جبهه و به شهادت رسید. عفو گذشت. زندگی رو شیرین میکنه. از خطای دیگران بگذره آدم. چقدر کشمکه، چقدر مرافعه، چقدر دادگاه، چقدر کلانتری. نمیارزه آدم بگذره به خاطر خدا بگذره، نه واگذار کنه ها، به آقا من تو رو به خدا واگذار کردم، من نه 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 این نه، به خاطر خدا انسان بگذره، نه تو رو به خدا واگذارت کردم، بگه به خاطر خدا ازت گذشتم. دستور داریم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن اوصانی ربی به سبعت اشیاء، خدا منو به هفت مطلب توصیه کرده. یکیش اینه ان اعفو و ام من ظلمنی، اگر کسی به شما ظلم کرد شما به این ظلم نکنید. اگر کسی به شما ظلم کرد شما ظلم نکنید. و اعطی من حرمنی، اگر کسی شما را از حقت محروم کرد شما تلافی نکن، حقشو بهش بده، مقابله به مثل نکنیم. چقدر آرام میشه جامعه. ظلم کرده شما ظلم نکنید، اون بدی کرده شما بدی نکنید. اگه اون بدی بکنه منم بدی بکنم، اجر و ثوابی نبردم. اینم مورد دوم. والعفو. سومین مورد و تواضع. در مقابل دیگران فروتنی، افتادگی. راه افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. دو تا کتاب خونده، یه جایگاهی پیدا کرده، یه موقعیتی، یه اقبالی، یک تکبر و غرور در دل فرد به وجود میاد. انسان متواضع رو خدا از قعر به قله های عزتمندی میرسونه و انسان متکبر رو از قله ها به حضیض مبتلا میکنه. علی یک عمر با افتادگان بنشست تا گوید از آن بالا نشستن ها کسی والا نمی گردد. این مشی اطرت بوده، این مشی ائمه علیهم السلام بوده، این سیره علوی بوده، سیره نبوی بوده، سیره امام حسین علیه السلام بوده. و تواضع. دنیا اقبال کرد با تو قبقب نیفته ها. از جهت مالی به یه موقعیتی رسیدیم، به اطرافیان با دید بد نگاه نکنیم. موقعیت اجتماعی پیدا کردیم. یکی از اساتید به من میفرمود هر وقت رو منبر قرار گرفتی یه سر و گردن خودتو از دیگران بالاتر نبینی یا ای چه بسا فردی باشد که هست، قطعا هم هست، به مراتب عالمتر، فاضلتر، توانمندتر. الان خدای موقعیتو به تو داده، این موقعیت نباید باعث تکبر و غرور و خود برتربینی باشه. من به محض اینکه این من و منیت در کار بیاد، توفیقات یکی پس از دیگری از انسان گرفته میشه. آیت الله العظما گلپایگانی رضوان خدا بر او باد می اومدن درس بگن تو همین مسجد اعظم. من دیده بودم سر درس اون موقع اقتضا نداشت که من بیام، اما ایشونو دیده بودم می اومدن سر درس کنار منبر، اول دو رکعت نماز میخوندن میرفتن بالا منبر. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار صیاد شیرازی رضوان الله تعالی علیه، یه مراسمی بود تو صحن بزرگ میخواستن سخنرانی بکنن، اوایل انقلاب بود، من پشت جایگاه ایشونو دیدم، دو دستشو به قنوت بلند کرد، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدن که سلطانا نصیرا، یعنی خدای همه کار توی. تواضع، افتادگی. یه وقتی گرفتیم برای دکتر، یه دکتری بود تهران، بعد رفتم تهران مریض رو بردم تهران، بین مریضا به ما وقت داد، گفتم از قم دارم میام مریض دارم باید حتما دیده بشه و آی دکتر ببینم، بین مریضا به ما وقت داد، گفت باید بیاید اینجا یه دو سه ساعتی معطلی داری، گفتم باشه، رفتیم اونجا، اتفاقا یه مریض نیومد، ما هم زیاد معطل نشدیم، خیلی خوش برخورد و با اینکه اصلا از جهت ظاهری منشیش علیه السلام نبود ولی خیلی ادب و احترام کرد. وارد شدیم مطب، یا آی دکتر حدود 60 ساله، سر و صورت تراشیده، کلبات پهن زده، بعد شروع کرد معاینه مریض ما. من به بیمارم میگفتم که وقت آی دکتر رو نگیر. به من گفت حاج آقا چرا عجله میکنی؟ گفتم من بین مریضا اومدم، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. گفت من اگر قرار 10 تا مریض ببینم 9 تا میبینم، اما خوب میبینم. گفتم خدا پدرتون بیامرزه، اینقدر متواضع. شاید نیم ساعت 40 دقیقه برای مریض ما وقت گذاشت. بعد که داشتم از مطب میومدم بیرون، گفتم آی دکتر من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا، تواضع به من یاد دادی، ممنونم از محبت شما. گفت آقا صبر کن، چه تواضعی، من با پول شما اومدم دکتر شدم، حالا قیافه برای شما بگیرم؟ من با پول شماها اومدم دکتر شدم، حالا قیافه برای شما بگیرم؟ اعتباری اگر دارم این اعتبار رو شما به من دادید، برای شما قیافه بگیرم؟ حالا طرف یه قیافه میگیره از اعتباری که از مردم کسب کرده. یه بار یه کار میکنن و منت میذارن، کار نکرده منت میذارن و مغرورن و متکبرن. خدا به داد این آدما برسه، اینا عاقبت به خیر نمیشن. تواضع، افتادگی، فروتنی در تعامل با مردم باید چنین بود. بعد تواضع. مورد بعد، بس سخا، گشاده دستی، دارای قبضیت نباشه انسان، بست ید داشته باشه، به اندازه که میتونید از دیگران دستگیری بکنید، خدا رزقتون رو زیاد میکنه، به اندازه که میتونید. آقا 100 تا تک تومنی تو جیبت هست، 10 تومنشو بده به نیازمند. و صدقت و فلقله یکی از نشانه های مؤمنه که حضرت بیان میفرماید، در زمانی که نداری، توانمندی نیست، اون موقع دست گشاده داشته باش. سفره داری کنیم، خیلی تو ماها کم شده، بستگان و فامیل رو دور هم جمع کنیم، سفره پهن کنیم. آقا خیلی خرج و مخارج زیاده، قبول، نون که الحمدلله فعلا حرکتی روش صورت نگرفته، توجه میفرمایید. یه خوابایی برای بنزین دیدن، اما نون فعلا خوبه. حتما لازم نیست که آدم یه خرج سنگین بکنه، یه خرج معمولی. خدا میدونه لذت بردم، یه روزه منو دعوت کردن تو همین قم، یه خونه خیلی محقر و کوچیک، فکر نکنم بیشتر از 60-70 خونه بود و نه آپارتمان، شاید 70-80 متر کل خونه بود. روزه گرفته بود، خیلی عالی. بعد روزه گفت حاج آقا شام میشینی؟ گفتم اگر شامت شام خوب. گفت شامم خیلی عالیه. سفره پهن کرد تو همون فضا، خیلی عالی. نون و پنیر آورد، پنیرم پنیری بود که خودش درست کرده بود، اینقدر لذت داشت. گفت من با این کار فامیلو یه بار دوره همدیگه جمع میکنم، یه نون پنیر میدم، شیر میگیرم، پنیرم خودم درست میکنم. توجه میفرمایید؟ سختش نکنیم راحت. سخاوت انسان داشته باشه، گشاده دست باشه و با این سخاوت از نیازمندان دستگیری بکنه. رفت برای دخترش یخچال بخره، گفت بابا قیمت این یخچال مثلا 10 میلیون تومنه. فکر نمیکرد یهو بشه 40-50 میلیون.
ولی 10 تا یخچال می‌خرید می‌ذاشت تو انباری کلی سود می‌کرد. توجه می‌کنید؟ حالا عقلش نرسید دیگه، نشد در هر صورت. به دخترش گفت بابا تو کارت با یه یخچال 5 تومانی هم مثلا را میفته. این 10 میلیون به جای اینکه یه یخچال برای خودت بخری، یه یخچال 5 تومانی برای خودت بخر، 5 تا 2 تا 3 تا یه یخچال دیگه برای یکی دیگه هم بخر. رفت گاز بخره، اجاق. دخترم این 5 میلیونه، این 5 میلیون مال تو. ولی یه اجاقی بخر که کار تو را بندازه. اون شبی که این دختر با جهیزیه رفت خونه شوهر، 5 تا 10 تا دختر دیگه جهیزیه‌شون جور شده خونه شوهر رفته. سخاوت به اینه دیگه. دستگیری از دیگران، دارای بسته ید بودن، نه قبضه ید داشتن. اونایی که گشاده دستن خدا رزقشون هم زیاد میکنه. به بهانه‌های مختلف خونه میرید دست پر برید، گشاده دست باشید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. مرحوم پدر بزرگ ما داشتیم تهران، ایشون من یادم نمیره میگفت هر وقت تو خونه میاد دست پر باید تو خونه بیای، با پا باید در رو باز کنی، یعنی دستت پر باشه. یه میره فروشی بغل منزل بود، داشت میومد، من یه بار دیدمشو، داشت میومد منزل دستش خالی بود، رفت تو میره فروشی 3-4 تا خربوزه مشدی خوب گرفت. بعد صاحب مغازه گفت هاج تقی داری میوه میبری خونه؟ گفت باید دستم پر باشه برم تو خونه. و خدا این چنین به انسان برکت میده، سخاوتمند بودن. مورد بعد و شفقه، مهربانی. این بزرگترا روحیه مهربانی و شفقت و دوستی و محبت رو به بچه هاتون منتقل کنید. خیلی مهربانی کم شده، ولی نمیدونم ایام اربعین چه برکتی داره. انقدر تو این پیاده روی اربعین شما شفقت و مهربانی میبینید، انقدر میبینید. نشسته بودم تو یکی از این موکب ها رو منبر سخنرانی، یه پیرمردی اومد میخواست به زحمت بین مردم بشینه. این منبرم والا صندلی بود، روی سکو بود. من دیدم این پیرمرده با عصا اومد، مشکل داشت، معلوم بود خیلی پیاده اومده. گفتم آقا اونجا نشین، بیا اینجا بشین، نه به این سکو، خب تو آویزون کن اذیت نشی. گفت آخه، گفتم آخه نداره، بیا بشین. این پیرمرد نشست، 3-4 تا جوان به این پیرمرد نزدیک شدن، یکی این پارو گرفت، یکی این پارو گرفت، یکی شونه رو ماساژ میده. این عشق و محبت، خیلی لذت بردم، خیلی خوبه ها. غذایی که خودش رفته تو حرم گرفته، دید یکی داره با حسرت نگاه میکنه غذا، گفت همین یکیه، میشه شما بخوری؟ شما بخوری من لذت میبرم. اومد داد دست یه بچه، دیدم بچه داره نگاه میکنه. مهربان بودن، دوستی، شفقت، عشق و محبت بینمون حاکم باشه، به خدا دردها و سختیها برای انسان گوارا خواهد بود. شفقت و مهربانی. مورد بعدی و نصح، خیرخواهی. الله اکبر، الله اکبر. آقا این آقا که اومده پای منبر تو نشسته، یه روزی اگر دیدی جاتون عوض شد، این آقا اومد بالا تو رفتی پایین، اینجوری بهش نگاه نکن. توجه داری؟ چپ چپ بهش نگاه نکن. آره یه موقع ما با همدیگه همبحث بودیم، این آقا سوادی نداره. این خروج از خیرخواهیه. خدای حالا اقبال رو به اون دادی، اعتبار رو به اون دادی، خب به منم بده. چرا زیرا به طرف رو میزنی؟ چرا از همه چی ساقطش میکنی؟ یه بنده خدا روایت میخونه، یکی از آیون هست، روایت میخونه، آیه میخونه، کلی مشتری داره. نه من اینو میشناسم، سوادی نداره. سواد به چیه؟ به این که قال الصادق و قال الباقر تو قلب مستمع بشینه و وقتی بلند شد یه تحول در او به وجود بیاد، نه به این حرفای ظاهری. و نص، خیرخواهی. معلوم نیست از کجا پول آورده، فکر کنم دزدی کرده، یا مثلا فک و فامیلش یه آقا چرا زیرا به طرفو میزنی؟ خدای به اون اعتبار دادی به ما بده، به اون موقعیت دادی به ما بده، به اون مال دادی به ما بده. عجب خونه ای ساخته، معلوم نیست از کجا آورده، ایشالله خیرشو ببینه. وای از اون زمانی که آدم از نصح و خیرخواهی و شفقت و مهربانی و این امور خارج بشه، حسادت در وجود انسان به وجود بیاد. آب میکنه آدمو از دو جهت. حسادت هم از جهت جسمی آب میکنه، هر کی میخواد رژیم بگیره حسود باشه،
هم از جهت جسمی آدمو آب میکنه، هم از جهت روحی و معنوی آدمو آب میکنه. حسادت،
توجه میفرمی؟
و نصح یعنی خیر خواهی. مورد آخر و عدل و انصاف. عدل و انصاف،
انسان از عدل و انصاف خارج نشه. یه جایی قرار حرف بزنه، به عدل حرف بزنه، نه به اینکه چی خوشش کی خوشش میاد، دنبال سوت و کف و به به دیگران نباشه.
انصاف، عدل،
یعنی از مقوله صراط مستقیم خارج نشه، به ظلم نره. بعضی از گرایش به ظلم پیدا میکنن، گرایش به ظلم پیدا کردن بدین معنا که توان تحمل عدل را نداشته باشه. عدل صراط مستقیمه، عدل قرار دادن هر چیزی در موضع خودشه. اگر قرار حرف حق انسان بزنه، حرف حق بزنه، اگر به یه باطلی رسید به یه باطله،
بی عدالتی نکنه، حق رو به حقدار بده.
خدا رحم بکنه به بعضی از قاضیا، خدا رحم بکنه، خدا رحم کنه به بعضی از رئیس ها که ظلم علنی به مردم میکنن،
علنی مردم رو ناراضی کنن.
خدا میدونه، چون برای خودم اتفاق افتاد و ندیده بودم باورم نمیشد. با یه آقایی کار داشتیم، مسئولیت داشت، معاون یه رئیسی بود. بعد گفتن که آقا جلسه داره. گفتم ما قرار داریم جلسه داریم. من جلسه، حالا شما برید فردا بیاد. گفتم بیکار نیستم، میشینم تا جلسهش تموم بشه. فکر کنم 3 ساعتی نشستم. اون منشی دفتر داد، دید نه ما ولکن قضیه نیستیم، مثل این گداهای سامرا نشستیم. تا منش وعده داده، حرفا چیه؟ منم 4-5 دقیقه کار دارم. سمج نشستم. وای 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 آقایون، مردم رو معطل نکنید. آقایون قضات، سیستم قضایی، آقایون تو جاهای دیگه، مردم رو معطل نکنید. خدا معطلت میکنه ها. خدا میدونه 2.5-3 ساعت من معطل شدم تا جلسه تموم شد. من وارد اتاق شدم، هی به در و دیوار و آسمون و زمین نگاه میکردم. اون معاون رئیس برگشت گفت آقا در و دیوار میخواد. گفتم میخوام بیدم اینجا در دیگه هم داره، میبینم نه همین یه دره. گفت برای چی؟ گفتم آخه من 3 ساعت پشت درم میگن شما جلسه داشتی. با کی جلسه داشتی؟ حورالعین بودن، اجنه بودن، از ما بهترون بودن. تا نمیزنید حاج آقا. گفتم ببخشید انگار جای طلبکار و بدهکار عوض شده، چون تو این نظام متاسفانه ای اتفاق خیلی میاد. من خوشم نمیاد، از حرف سیاسی هم نمیزنم، اما کی باید از کی طلب بکنه؟ جای طلبکار و بدهکار عوض شده. بدهکار 100% شده طلبکار. یک بادی به قبقب میندازه آدم. یاده خیلی خوب، حالا من مثال دارم میزنم، این تو زورخونه ها هست، جس میگیرن، یاد اونها آدم میفته. جای طلبکار و بدهکار عوض شده. کی باید سوال کنه؟ کی باید جواب بده؟ اونی که باید جواب بده خودش سوال کننده شده. خیلی به حضرت عباس سنگ پا و این حرف رو عرضم به محضرتون که گفت نه جلسه بود. گفتم با کی جلسه داشتی؟ با کی؟ با اجنه؟ با ملائکه؟ با کار مردم رو بنداز. قباروبی حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف بودیم، حدود 3-4 ساعت طول کشید. من یه آقایی دیدم از مسئولین مشهد بود. گفتم که حاج آقا. گفت بله. گفتم چند ساعت اینجا؟ گفت بودن 3 ساعت. گفتم تو وقت کاری 3 ساعت اومدی قباروبی؟ اون مردم بدبختی که بهت مراجعه کردن، یعنی راه انداختن کار مردم، اجر و ثوابش کمتر از اینجا اومدنه؟ کمتره؟ عدل و انصاف به خرج بده انسان، رشد میده، آدمو به کمال میرسونه، آدمو به قله های بلند عزتمندی میرسونه. ببخشید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیگه روزای آخر این یکی دو روزه روزه فقط از امام حسین علیه السلام میخونیم، دیگه بساط ماه صفر تموم میشه. ایشالله به حق امام حسین، خود ابی عبدالله که فرمود از عرش نگاه به 3 موضع میکنه. 1، موضعی که درش به شهادت رسیده و عترت و اهل بیتش رو به اسارت بردن. 2، موضع و مکانی که دارن مردم او رو زیارت میکنن و زائرینی که دور قبر او هستن، و سوم کسانی که در محافل میشینن و برای او گریه میکنن. برای او گریه میکنن. نمیدونم، یعنی تو ذهنم بود که بریم در خانه ای که خیلی اعتبار داره، خیلی در خونه خدا اعتبار داره و خیلی این اعتبارش در خونه ابی عبدالله هم هست و من معتقدم دفتردار ابی عبدالله، معتقدم همه کاری امام حسینه و هر کی با امام حسین کار داره بره در خانه جوانش علی اکبر. من همیشه توصیه میکنم به پدرها، میگم مشرف کربلا میشید برید پایین پای امام حسین، امام حسین علی اکبر، خودتون بایستید امام حسین قسم بدید به جان جوانش، قسم بدید به جان جوانش، یقین کنید امام حسین اجابت میکنه. داغ علی اکبر به دل امام حسین خیلی سخت. مرحوم شیخ جعفر میفرماید، ششتری رضوان الله تعالی علی، این عالم بزرگوار میفرماید اگر زینب نبود حسین همونجا قالب توهی کرده بود، قالب توهی کرده شهید حاج علی اکبر صادقی تهران سمت سیمتری جی نزدیک آزادی، اونجا منزلشون هست. پدر مادر شهید از دنیا رفتن، تو مجلس هر دوتا من منبر رفتم، بعد یه عکسی نشون من دادم، مادر داره جوونشو تو قبر میذاره. حاج علی اصغر زمان جنگ شهید شده، حاج علی اکبر بعدن به شهادت رسیده. مادر وقتی داشت جوونشو تو قبر میذاش یه چیزی گفت، یه اتفاقی افتاد، تو قبر رو کرد به جوونش گفت حاج علی اکبرم، چون جانباز بود به شهادت رسید، اگه تو شهید یا مقام شهادت داری این چشماتو باز کن یه بار دیگه یه نگاه به من بکن، خدا میدونه عکسش هست آقا. صورتش رو خاک، برگشت به سمت مادر، چشما باز شد، یه نگاه به مادر کرد، چشما بسته شد، برگشت رو خاک. علی اکبرم، تو رو به جان علی اکبر حسین، اگه تو شهیدی یه نگاه به من بکن. من تو مجلسش گفتم عجب مادری، چه سوزی داشته این مادر، بمیرم برای اون بابایی که اومد کنار جوانش، هی داد میزنه ولدی ولدی ولدی، لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقي ابوك فريدا وحيدا. علی جان رفتی و از هم و غم دنیا راحت شدی، اما بابا دیگه که و تنها مونده، بابا دیگه که و تنها مونده. چقدر داغ علی اکبر سخت بود برای ابی عبدالله، چقدر سخت بود برای امام حسین، که عاشق جعفر فرمود هیچ کجا تو کربلا امام حسین به صیحه نیفتاد، اما کنار بدن علی اکبر به صیحه افتاد، صیحه افتاد، جوری ناله زد. اما در جوابش چی؟ در جوابش چی؟ حضرت آیت الله علوی بروجردی فرمودن که رفتیم خدمت علامه طباطبایی با یکی از شعرا و مادهین به نام مرحوم حاج علامه در تهران. علامه طباطبایی تا فهمید که این آقا شاعر و مداح، گفت میشه روزه بر ما بخونیم؟ ایشون هم شروع کرد روزه خوندن و این شعرها رو خوند. رسم از هر که داغ جوان دید، دوستان رأفت برن حالت آن داغ دیده را. شما دیدید یه پدر وقتی که جوانش به شهادت میرسه یا میمیره، مردم میریزن زیر بالا پرش رو میگیرن، چون ایشون الان تو جلسه نیستن عرض میکنم، اطرافیان و بستگان و کسانی که ارادتمندان این عالم بزرگوار هستن، حضرت آیت الله علوی بروجردی میگفتن زمانی که ایشون داغ اولاد دیدن، داغ جوان دیدن، پسر فاضلی داشتن، از فضلا بودن، از دنیا رفتن، ایشون ظرف یک هفته یک کفه و خورده محاسنش سفید شد. داغ جوان آدمو پیر میکنه، داغ جوان پیر میکنه، اما همه میریزن دور یه پدر داغ دیده، او رو تسلا میدن. رسم از هر که داغ جوان دید، دوستان رأفت برن حالت آن داغ دیده را. آیت الله علوی بروجردی میفرمودن به این بیت که رسید علامه خیلی گریه کرد. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پریده را. علامه طباطبایی سه بار فرمود اعد اعاده بکن، سه بار تکرار کرد بعد از پسر دل پدر آماده تیر شد. بعد حرفایی رد و بدل شد. علامه طباطبایی گفت حاضرم ثواب تفسیر المیزانم رو بدم، این یه بیتو بدن به من. گریه میکرد و رو پاش میزد. بعد از پسر دل پدر آماده تیر شد. آتش زدن لانه مرغ پریده رو. بمیرم برات علی جان. کدوم پدری میتونه این صحنه رو ببینه که جوونش وقت تعوه به سیوفهم اربن اربن اربن. کی میتونه این صحنه رو ببینه؟ من فقط گذرا رد میشم. اربن اربن میدونید یعنی چی دیگه؟ با مقطع الاعضا فرق میکنه. مقطع الاعضا و اربن اربا فارسیش یعنی قطعه قطعه شده، اما تو عرب فرقه. در عرب در استخدام کلماتش دقتش از عجم بالاتره. اگر از یک کلمه معنای دیگه میخواد اراده کنه نصب قرینه میکنه. اما اینجا مقصود چی آقا؟ اینجا که میگن مقطع الاعضا یعنی قطعه قطعه شده منظم، اینجا که میگن اربن اربا یعنی قطعه قطعه شده نامنظم. وقتی علی افتاد جلو چشم عصر گرفته شد، به جای اینکه بیاد سمت خیمه ها رفت تو قلب دشمن. دیگه راه باز کردم، کوچه باز کردم برای علی، نمیدیدم کجا میزدن. وقت نبود، میترسیدن حسین بیاد، میترسیدن ابوالفضل بیاد، دیگه نمیدونستن کجا میزنن. میزدن اما برای بدن حسین وقت بود. اول او رو برهنه و عریان کردن. ای بنی هاشمیان ربدک بر میدان، همه گیرید به کف آینه با قرآن، آینه با قرآن. پسرم آهسته، پسرم آهسته، پسرم آهسته. بابا روی تو چون ماه است، چون رسول الله است، مثل زهرا مادر عمر تو کوتاه است، عمر تو کوتاه است. بالا منبر داره روزه میخونه، مصطبه سوال کرد اربن اربا به چه معناست. تسبیح دستش بود، تسبیح رو پرت کرد به سمت طرف، طرف بلند شد تسبیح رو برداشت، گفت حالا تسبیح رو بده به من. تسبیح رو داد، بعد تو مرحله دوم تسبیح رو پاره کرد، پرت کرد، دونه هاش پخ شد. گفت حالا تسبیح رو برای من بیار، یکی از این ور بیار، یکی از اون ور بیار، یکی از اون ور بیار. گفت حالا فهمیدی اربن اربان یعنی چی؟ حالا فهمیدی اربن اربا یعنی چی؟ به همین جهت بود یه وقت دیدن صدای ابی عبدالله بلند شد. جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. همه دیدن حسین خم شد، فوضع خده و علا خده سلد به صورت علی گذار. صدا زد علی جان خیز و از جا آب رویم را بخند، عمه را از بین نامحرم ببر. ای حسین
الهی به علی اکبر حسین ده مرتبه یا الله.
اهل مجلس ما سعادتمند، عاقبت به خیر، حاجت روا بگردان. مرزامون شفا کرامت بفرما. آمینگوی بلند به کربلا برسان. آمینگوی بلند به مدینه میهمان بگردان. آمینگوی بلند به کربلای معلا به زودی میهمان بگردان. قلب امام زمان از ما راضی بدار. رهبر حوزه های علمی مراجع تقلید در پناه امام زمان محافظت بگردان. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.